درس خارج طهارت جلسه 83 چهارشنبه 9 اسفند
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. روز چهارشنبه هست. به این نکته خودم را و شما عزیزان رو به مناسبت بحثی هم که داریم توجه میدم. در اسلام یکی از ابزار تربیت عبرت گرفتن از مشاهدات و انتقال از مایورا به مالایورا. مثلا دستور داریم که شما حمام که میرید، خب در حمام آب گرم استعمال میشه دیگه. تا آب گرم رو دیدید به یاد حر جهنم بیفتید، فورا این حالت تربیتی رو در خودتون ایجاد کرده باشید که به اشیاء که برمیخورید، به امور که برمیخورید، ذهنتون از خاصیت تعادی معانی استفاده کنه و شما رو منتقل کنه به اونچه که در پیش دارید و در عالم آخرت با اون مواجه خواهید شد. میبینید جنایز رو میبینید، یادتون بیاد که خودتون هم همچین روزی رو خواهید داشت. قبور رو میبینید، به یادتون بیاد که شما هم همچین سرانجامی رو خواهید داشت. افراد سن و سالدار و پیر رو میبینید که مشکلاتی دارن و آخر حیاتشونه، یاد بیارید که خودتون هم همچین روزگاری رو خواهید داشت و هاکذا. حالا یکی از اون جهات همین ابحاث ما، ما بحثمون بحث انتقاله و میگیم یک شیء نجس یا یک شیء متنجس، یک شیء منفور، یک شیء که باید ازش احتراز کنیم، این میتونه با انتقال بشه یک شیء طاهر، اون نجاست زدوده بشه ازش، اون تنفر زدوده بشه ازش. آیا می شود انسان هم انتقال پیدا کنه و با انتقال طاهر بشه؟ راهی هست؟ بله. همونطور که در شمس روایت داشت، همونطور که این شمس مطهر نجاست خبثیه هست، مطهر بعض از نجاسات غیر خبثیه هم هست. همین انتقال هم همینجوره. انتقال به توبه من المعصیه الى طاعه. کسی که انتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته، این طاهر میشه. طهارت که پیدا شد برای انسان، اون وقت اون قلب طاهر میتونه مرکز معارف الهیه بشه، مرکز ایمان بشه، مرکز یقین بشه، مرکز ارتباط و انس با خدای متعال بشه و مرکز اون چیزی بشه که خارج از عقول عادی ماست و با زبان و گفتار نمیشه بیانش کرد، از امور چشیدنی است. و بزرگانی که اونها رو چشیده اند، از قبیل سید ابن طاووس، از علمایی که انسان واقعا قبطه میخوره به حال ایشون، که امروز هم بزرگان اهل معنا میگن ایشون در مرتبه ایست که نزول نمیکنه از خدمت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، و میگن کسانی که ماهر در فن احضار ارواح هستند، روح چند نفره که نمیشه احضار بکنن. یکیش ابن طاووس که او تنزل نمیکنه از محضر امیرالمؤمنین، و گاهی که اینطور شده افراد دیگری رو فرستاده، مثل شیخ بهایی مثلا فرستاده. ولی شیخ بهایی خیلی عظیمه، اما اون مرتبه رو نداره. خب اینا یک طهارت هاییست و یک جنبه پیدا کردن نفوسه که به مراتب میرسه. خب در علمای ما به حمدالله حوزه های فراورده های اینجوری خیلی داشته و حیات حوزه ها فقط به علم نیست، باید در کنار علم این جهات معنوی بروز و ظهور داشته باشه در حوزه ها. این سرمایه های بزرگ حوزه ها که ما میبینیم یکی بعد از دیگری به رحمت خدا میرن، حوزه قم افتخارش بود مرحوم آیت الله بهجت، فقط علم که جاذبه نداره، باید اون معنویت هم در کنار علم باشه. خیلی خسران بزرگی بود برای روحانیت، برای حوزه. یا امثال آیت الله خوشوقت در این اواخر، البته من متاسفانه آشنایی نزدیک با اون بزرگوار نداشتم، اما از این که رهبری دام از الله که آدم دقیق و اهل حسابیست و تو این امور هم عنایت داره، این جور از ایشون تجلیل کردن، این تجلیل به حسابی نبود. معلوم میشه یک معرفت ویژه‌ای داشتم. یه بار یادم هستش که این قوم که مشرف شده بودن ایشون، با آقای عبوی خدمت ایشون رفته بودیم، ایشون برای آقای عبوی ما مطلبی رو از آقای خوشبخت نقل کردن. البته مطلبی بود که من قبلا هم میدونستیم، ولی ایشون از آقای خوشبخت نقل کردن. این دلیل بود برای این که چون قائلش ایشونه از اعتباری برخورداره، چون ایشون گفته، ایشون نقل کرد. خب اینا سرمایه های بزرگی هستن. اینا چه کردن؟ اینا مثل ما بودن، آمدن از دهی، از شهری آمدن قم، ولی استفاده کردن از این سفره و از این مائده الهی و آخرت خودشون رو آباد کردن و در دنیا هم تا بودن نورافشانی کردن، افرادی رو و نفوسی رو تربیت کردن و حتی بعد از مماتشون هم همینطوره. من شیخ الاستاد قدس سره، مرحوم آقای تبریزی، آقای قاروبی تبریزی، آقای شیخ کاظم تبریزی که عرض کردم در حیاتش چه کرامات و خصوصیاتی ما ازش شنیدیم، صریحا به من فرمود من میتونم با قبور ائمه تماس بگیرم و جواب بشنوم. و یک موردی مطلعم اینجور برایشون رخ داده بود با حضرت رضا علیه السلام از قم تو کوچه بیگدلی با قبر حضرت رضا شب عرفه تماس بگیره و جواب بشنوه. خب این خیلی مقام بالایی. خود ایشون به من چند بار جلالشه فرمود که خلاصه طلبگی اگه همراهش این چیزا نباشه فایده ای نداره. حاصل کلامش این، با اینکه تو فقه و اصول و فلسفه و هیئت و منطق و ادبیات و لغت و همه اینا کار کرده بود، ذوفنون بود واقعا، اما میگفت اگه اونا نباشه فایده نداره، روح و جان مطلب اونه. انشاءالله همه اینا باعث بشه که ما در کنار این وظیفه علمی و احیاء شریعت که به همین علوم دینی وابسته است، این با واجب کفایی است، در کنار این انشاءالله خودمون رو هم فراموش نکنیم و انشاءالله با تقوا و عمل به دستورات شرعی انشاءالله به اون مقامات هم دست بیابیم. خب بحث ما در انتقال و تعریف انتقال بود که چند تعریف عرض شد و علاوه این تعاریف هم فرق انقلاب با استحاله و با فرق انتقال با استحاله و انقلاب هم روشن شد که ما در استحاله تبدل ماهیت داریم، اصلا اون شیء قبلی میشه یه چیز دیگر به حسب ماهیتش، یعنی جنسش فصلش اصلا بالمره عوض میشه ولو به نظر العرفی. اما در باب انتقال تحفظ بر ماهیت سابقه میشه، انتصابش عوض میشه. اون وقت دم الانسان بود، حالا هم دمه، منتها میشه دم البق، انتصاب عوض میشه، اضافه عوض میشه. اون وقت جزء او بود، حالا میشه جزء این، اما همون ماهیته. و در باب انقلاب اونجا هم حیثیت تقلیدیه که یدور و مداره الحکم عوض میشه. مثلا عنوان خمر بود، عنوان خمر که میدانیم حکم بر او یدور و مداره او عوض میشه، اما اینجا باز این هم و همراه با عامل تنجیزه، این دو خصوصیت در اونجا وجود داره که عنوانی که یدور و مداره الحکم عوض میشه، حالا ماهیت هم عوض میشه یا نمیشه اون اختلافی بود، ولی قدر مسلم در باب انقلاب اون عنوانی که یدور و مداره الحکم عوض میشه. خمر دیگه خمر نیست، میشه خل. حالا ماهیت هم عوض شده یا نشده بین اعلام اختلاف بود. اما نکته دوم که در انقلاب گفتیم وجود داره اینه که لایزال همراه با عامل تنجیزه، چون ظرف میخواد ظرف عامل تنجیز. اما در مورد انتقال این همراهی با عامل تنجیز مسلم نیست، همراهی با عامل تنجیز نیست، اینش مسلمه. حالا آیا تبدل عنوان درش هست نیست، این الاختلاف موارد یا الاختلاف امزقه ممکنه تفاوت داشته باشه. مثلا شما بگید اگر دم الانسان، استفاده کردیم از دلیل که دم الانسان یدور و مداره و نجاسه، خب بله اینم عوض شد. اما اگه گفتیم نه، این دم الانسان معلوم نیست یدور و مداره و، شاید این دم باشه که صفتش اینه، اون خب باقیه، عنوان عوض نشده، صفت عوض شده. این دیگه حالا وابسته به جاهای مختلف و موارد مختلف و استظهار هستی کل موردن موردن. اونی که میتونیم به طور کلی بگیم فرق بین انتقال و انقلاب اینه که انقلاب حتما با عامل تنجیز همراهه، ولی انتقال این چنین نیست. خب این دو فرق بین این فرق ها بین انتقال و انقلاب وجود داره و روشنه. از ما ذکرنایی مطلبم روشن میشه، حالا بعدا روشنتر خواهد شد وقتی به ادله میپردازیم، که انتقال در حقیقت مقدمه مطهره نه خود مطهر. اونی که مطهر است سیرورت و شیء جزء ان للمنتقل الیه، انتقال موجب این سیرورت میشه. بله، حتی انتقال اصطلاحی. انتقال اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی همون انتقال لغوی با اون چیزا. خب این انتقال با اون چیزا چون باعث سیرورت میشه، میگیم باکه سیرورت چی؟ این که جزء اوست، نه موجب سیرورت. این انتقال با اون خصوصیات یوجب و سیرورت. بنابراین اگر ما به جای تحول و این حرفا انتقال رو معنا کنیم، انتقال اصطلاحی رو، به سیرورت و شیء جزءاً من الشیء الطاهر او فضولاً من فضولات الطاهره. این شاید از بعض جهات بهتر باشه، اگر چون اینا تعاریف واقعی نیستن و فقط همونجور که گفتیم نمایی میخواد از معرف رو نشون بده، اون تعریف هایی هم که گفتیم لا بحث بهی. خیر عقلی نیست، بله این اصلا عرفی نیست. شما فقها دارید اصطلاحی رو جعل میفرمایید، شما که حالا شما دارید جعل میفرمایید، میگم اینجوری جعل کنید که ادق باشه، و الا ما لفظ انتقال در روایت چیز نداریم بگیم که مفهوم عرفیش چی میشه. دارید شما جعل میکنید، اصطلاح فقهیه. حالا به مقام دومی که گفتیم باید وارد بشیم، بحث چی بود؟ ما یتطهر به هذا المطهر، چه چیزهایی با این مطهر. ببخشید مقام سوم، چون مقام دومم تشریع بود که اونم بحث کردیم، مقام سوم این تتمه بود برای مقام اول. این حرفی که حالا زدیم، چون آقای بیرون گفتن تو فرق اینا رو نگفتی، با اینکه گفتم چرا اشاره کردم، ولی اجابتا لفرمایش ایشون تتمه برای اون سبق بود. مقام دوم هم اصل تشریع بود، تمام شد. مقام سوم تی تعیین ما یتطهر به هذا المطهر. قبل از این که وارد این بحث بشیم، مقدمه ای رو باید تمهید کنیم که این مقدمه نقشه راه ما و چراغ راه ماست برای تعیین ما یتطهر. باید این محاسبه رو بکنیم که اگر یه چیزی نجس بوده، متنجس بوده طبق یه ادله، حالا ما میخواییم بگیم این پاکه بالانتقال، این چه چیزی باید رخ بده اینجا تا ما بتونیم بگیم این چیزی که نجس بوده و متنجس بوده، یا متنجس بوده و ادله این گفته این نجسه و متنجسه، الان در اثر انتقال بگیم چیه؟ پاکه. این چه چیزی باید انتقال رخ بده به سبب انتقال تا همچین چیزی؟ مجموعاً وقتی محاسبه میکنیم، هفت معیار یا هفت راه یا هفت طریق میتونه باعث این بشه که ما علم به طهارت پیدا کنیم و مطهریت انقلاب پیدا کنیم. یک این که ادلهی پیدا کنیم که بگوید الانتقال متحرون موجبون لطهاره. روی عنوان انتقال دلیلی بگوید، عنوان انتقال متحره، همطور که میگه از شمس متحرون، همطور که گل ما متحرون، بگه الانتقال متحرون. این یه راه که اگر همچین دلیلی پیدا کردیم، این قهرن حاکم میشه به ادله نجاساتی که اون انتقال با شرایطش دلالت میکنه بر طهارتش. یعنی نسبت بین اون دلیل و ادله نجاسات رو نمیسنجیم، چون نسبت حکومت. اونا میگفت هر چیزی این چیزا نجسن تا مطهری براش پیدا بشه، اشاره هم داره میگه این مطهره، انتقال مطهره. این یه راه، منتها این راه وجود نداره الا این بعض ادعای اجماع و ایناست که بعداً متعرض او خواهیم شد در موارد که بحث میکنیم. این راه اوله. راه دوم عبارت است از وجود روایاتی که در موارد انتقال به حمل شایع دلالت بکنه بر طهارت. بر عنوان انتقال دلیل نداریم، ولی بر مصادیق انتقال در مواردی که بهش میگیم انتقال به حمل شایع دلیل داشته باشیم. مثل این روایتی که وارد شده که لا بأس به دم البرغوث. خب دم برغوث که از اصلا برغوز گفتن دم نداره، اگه دمی داره همین دماییست که از اینجا اونجا مکیده، ولی بدن برغوز خودش دستگاه خونساز نداره. دم بنق و برغوز و اینها همش دمیست که از ابدان دیگران مکیده است. پس وقتی میگه دم البرغوز، همین دمای آدم هاست که رفته اونجا یا حیواناته که رفته اونجا، میگه لا بحثته. اینجور روایات هم بس دلالت میکنه، اگه همچین ادله هم داشته باشی در موارد خاصه و جزئی قهرن دلالت میکنه بر طهارت و مطهریت انقلاب در اونجا، یا سیره داشته باشیم، حدیث داشته باشیم، این هم راه دوم. این راه به حمدالله فی جمله وجود داره و ما عده‌ای از موارد رو از این راه استفاده میکنیم طهارتشون. راه سوم، راه سوم این است که این انقلاب موجب شود که این ببخشید انتقال، این انتقال موجب شود که این منتقل داخل بشود در ادله ای که دلالت میکند این منتقل الی به مجموعه پاک. مثلا دلیل داریم بدل الانسان طاهر، دلیلی که میگه بدن انسان طاهره، قهرن بدن غیر از همین اجزایش نیست دیگه که با هم ترکیب شد. بدل الانسان طاهرون دلالت میکنه بر این که چشمش، گوشش، پاش، دستش، پوستش، همه اینا پاکه. این انتقال باعث بشه که این منتقل بشه چیزی از این منتقل الی تا مشمول ادله که میگه این منتقل الی پاکه بشود به دلالت تزمن. این از یک ناحیه انتقال این کار رو انجام بده، و دو این انتقال باعث بشه که دیگه اون ادله سابقه که میگفت این نجسه به یه شکلی نتونه اثبات نجاست اینو بکنه، اون ادله سابقه دیگه نتونه اثبات نجاست بکنه، یا به نحو سالبه به انتقال موضوع، یعنی این انتقال باعث بشه که دیگه از موضوع اون ادله بودن خارج بشه، یا این که اگر از موضوع اون ادله خارج نشده اون ادله به نحو سالبه به انتفاع محمول شاملش نشه، مثلا انصراف از این داشته باشه، یا اجمال داشته باشه، ندونیم این صورت رو میگیره، شک داشته باشیم که در این صورت هم اینو میگیره یا نه، پس یا محرز است که نمیگیره که مثل انصرافه، یا اینکه نه احراز شمول نداریم چون اجمال داره و امثال این امور، و یا اینکه نه اون شامل بشه، انصراف هم نداشته باشه، اجمال هم نداشته باشه، اون شامل بشه و اون دلیل سابق شامل بشه و با این دلیلی که الان مال منتقلان الهی هست معارضه کنه، ولی در مقام تعارض این مقدم بشه و او کنار بره. بنابراین راه سوم چیه؟ این است که ما بین دو دلیل هستیم، ادله سابقه که میگفت این نجسه و ادله لاحقه که مال منتقلون الیه. ادله منتقلون الیه اینو بگیره، ادله سابقه به یه وجهی کنار بره، یا به انتفاع موضوع یا به انتفاع محمول به انصراف و امثال ذلک، یا به اینکه تعارضشون مستقر بشه و بعد از اینکه تعارض مستقر شد بین این و او این دلیل منتقل الی مقدم بشود و او بره کنار، و یا مختار بشود به این که بگیم اذن فتخیریم، یعنی قوانین باب تعارض رو اعمال کنیم، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشه، نوبت برسه به اذن فتخیر. بنابر مستکی هست که میگه در آخر کار نوبت به اذن فتخیر میرسه و فقیه اینو اختیار کنه دونه. خب اینم راه سومه. راه چهارم، کدوم راه؟ شما اونجا باید میگفتید، الان ما سوم هم گفتیم، میخواییم چهارم وارد بشیم دیگه. بعد پس بفرمایید، ببینید اذهان مشوش بشه، ببینید اونو بعد دارید همونجا هایی گفته بودید یه حرفی بود، حالا پس توجه داشته بود در هر راهی سر خودش اشکال کنید. و اما راه چهارم، راه چهارم همین مثل راه دومه، مثل راه سومه، فقط تفاوت اینه که گاهی ما ادله‌ای که در طرف منتقلون الی داریم، اینجا چه دلیلی رو محاسبه می‌کردیم؟ دلیلی که رو عنوان کلی منتقلون الی رفته بود، گفت بدل انسانه طاهرون، به این توجه می‌کرد. ما در ناحیه منتقلون الی گاهی ادله ویژه نسبت به اعضا هم داریم، مثلا میگه عین الانسان طاهر، ید الانسان طاهر. در غیر از اون دلیلی که به دلالت تضمنیه میگفت این اجزاء پاکه، گاهی علاوه بر اون دلیل به دلالت المطابقیه داریم، میگه ید الانسان پاک، بشرت الانسان طاهر. حالا این منتقل شده چی؟ شده ید این، دست این، سن این، یعنی دندان این، که در روایات هم هست که کسی دندونش افتاد، دندون یه میت رو کند گذاشت تو دندون خودش و کارید. این کاشتن دندون زمان ائمه بوده که بعدا خواهیم روایت رو خوند، چون مربوط به بحث میشه دیگه، یکی از موارد انتقاله. خب الان شد چی؟ از اونجا برداشت آمد در اینجا، خودش دلیل داره، غیر از دلیل بدل انسان طاهرون دلیل داریم که آقا دست انسان پاکه، پای انسان پاکه، بشره انسان پاکه و هکذا. بنابراین راه چهارم این راه سومه، منتها فرقش اینه که به دلالت مطابقیه دلیل داریم. راه پنجم، راه پنجم این است که اون ادله سابقه به یه وجهی از وجوه گفته شده، اثبات نجاست اینو دیگه نتونه الان بکنه، انقلاب این هنر رو به خرج داده، انتقال. حالا شما انقلابای منو انتقال حساب کنید، چون انقلابم انتقال بن حالتی حال، این انتقال این هنر رو به خرج داده که اون دلیل سابق دیگه نمیتونه نجاست رو اثبات کنه برای این، به احد وجوهی که گفتیم یا میدانیم شامل اینجا نمیشود، یا احراز شمول نداریم به وجهی، بالاخره اون نمیتونه اثبات بکنه بعد از این انقلاب. از این طرفم دلیل اجتهادی نسبت به منتقل الی نه به شکل سوم نه به شکل چهارم وجود نداره. حالا این یا اصلا وجود نداره، یا اگه داره باز انصراف داره، یا احراز نمی کنیم شمول پیدا می کنه، به خلاقه به وجهی فقیه نمی تونه به ادله منتقل الی هم تمسک کنه، یک کاستی درش وجود داره که نمیشه بهش تمسک کرد. خب اونا که نمیگیرن، اون ادله سابق که میگفت این نجسه یا متنجسه که الان دیگه فرض اینه که نمیگیره، این ادله منتقلان الهم که نمیگیره، پس ما شک میکنیم ولی این پاکه یا نجسه؟ مراجعه کنیم به قاعده الاشیاء کلها منقمرتون فی بهار تهاره و الهلیه، که مرحوم امام اینو ادعا فرمودن در گفتیم سابقا، که الاشیاء کلها منقمرتون فی بهار تهاره و الهلیه، مگه مخصصی بیاد و دلالت بکنه بر نجاست یا حرمتش. این استصحاب نیست، این خودش یک دلیل اجتهادی این چنین نیست. بله بله، اینجا نوبت به استصحاب نمیرسد بعد از این که دلیل اجتهادی وجود داره. میگه الاشیاء کلها حکم شرعه، نه وقتی شک کردی. الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار تهارت و هلیگه، مخصص میخواد، مثل اینکه یه دلیلی پیدا کنیم. کل شیء طاهر. این فرمایش ایشون سابقا میگفتیم که این خوب فرمایشیه، منتها دلیل بر این آیا هست یا نیست محل کلامه. حالا ایشون قبلا همچین ادعای فرمان، ولی در کتابهای دیگر تو بعض تقاریر اصول ایشون وجود داره، نه در همه تقاریر اصولشون و نه در کتاب و تاریخ خود ایشون، من ندیدم اینو، یعنی اون موقع که دیدم این فرمایش رو نفرمودم. بله اگر یادتون باشه مرحوم آقای آخوند در استصحاب به این روایت شریفه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ایشون اونجا فرموده این روایت یا احتمال داده یا استظهار کرده که مشتمل بر دو حکمه، صدرش کل شیء طاهر حکم واقعی رو داره میگه همه چی پاک، ذیلش حتی تعلم انه قذر استصحابو میفهمونه، میگه حالا که گفتیم همه چیز پاکه، این پاکی همطور ادامه داره تا بدونی قذره، در موارد شک هم بگو هستش. پس صدرش حکم واقعی، ذیلش استصحاب. بنابر این فقه الحدیث، بنابر این فرمایش امام دلیل داره روایت، این روایت میگه کل شیء طاهر به طهارت الواقعیه. خب این هم هست میگه اون که دقیقه نگرفت، این هم که این شیء هست یا نیست، ابتداعا نداره، همه چی پاکه، همه چیز پاکه، مگه مخصص پیدا کنی؟ این اون زمان قبل مخصص داشت، حالا که نداره دیگه. خب اما خب این استدلال، این فرمایش در محل خودش گفته شده که این تمام نیست، نمیخواد صدرش یه چیزی بگه با قایت یه چیز دیگر رو بفرمونه. این ظاهر نیست که قایت و مقیام مجموعا رو هم رفته یه مطلب داره گفته میشه و اون طهارت ظاهری است. خب اینم راه پنجمه. بالاخره اگه کسی قائل به این مقاله بود، راه شیشم، راه شیشم این است که نقض نشد، برای زمان خودش نقض، اون موقع که اون عنوانو داشت، حالا دیگه انقلاب شده از اون اومده بیرون دیگه، برای دیگه اون مخصصه نمیگیردش. آقای عزیز این اصل نیست، این دلیل اجتهادیه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه نمیرسه. و اما اگه این راه ازدازید من این راه آخر بعدی رو بگم، اون وقت اون شبهات در طرف میشه. اما راه پنج شیشم، راه شیشم این است که اون ادله سابقه انقلاب باعث این ببخشید انتقاد باعث بشه که ادله سابقه باز نتونن اون نجاست و تنجس رو اثبات کنن، اونا برن کنار. ادله لاحقه یعنی ادله انتقالم باز همینجور نمیتونن طهارت رو اثبات بکنن، پس دستمون از اون ادله کوتاه، از این ادله هم کوتاه. قاعده الاشیاء منقمرتون فی بهار طهاره و نظام قبول نداریم، پس دیگه دستمون بالمره از ادله اجتهادیه کوتاه رو، نه اون ادله سابق، نه ادله منتقلون الی، نه این قاعده. اینجاست که حالا نوبت به چی میرسه؟ استصحاب میرسه، چون دیگه هیچ دلیل اجتهادی وجود نداره. حالا چه استصحاب مستطحبایی که ما اینجا داریم چیه؟ چند تا استصحاب اینجا میتونیم بکنیم؟ یک استصحاب عدم جعل نجاست، طهارت که سابقه نداره، ولی قبلن برای این چیزی که الان درست شده به وسیله انتقال یه زمانی که جعل نجاست نشده بود، قبل از اسلام فرض کنید، قبل از اسلام در ازل چرا نشده؟ ولی این عنوان است که اونا نمیگه، این عنوان یه وقتی بالاخره حکم نجاست قطعا نداشت. بابا اون که نمیگیره، اونا اون دلیله که نمیگه این الان نجسه، درست؟ خب حالا اینو دقت کنید، گمان میکنم امروز دیگه فرصت نیست که اینا چون دقت داره چجوری. حالا من فهرستشو عرض میکنم، فردا توضیحشو میدیم. ما اینجا سه طور استصحاب داریم: یک، استصحاب عدم جعل نجاست. دو، استصحاب عدم نجاست، نه عدم جعل، استصحاب عدم نجاست. سه، استصحاب طهاره. استصحاب طهارت چجور؟ بنابراین که خون وقتی در بدنه، خون باطن پاکه، این پشه نشسته خورتومش رو، به قول مرحوم آقای سعد در حاشیه عروه، خورتومش رو وارد کرده به بدن انسان، از تو داخل بدن خون رفته تو داخل بدن اون، این خون داخل بدن که بود لم یکن نجسا، حالا از اونجا منتقل شده به داخل بدن این، استصحاب بکنیم همون طهارتش رو، همون عدم نجاستش رو، که دیگه این ازلی نیست، این خونی بود تو بدن انسان موجود بود، ولم یکن نجسا بل کان طاهرا، ولی داخل هنوز نه، حالا نه، از اونجا رفت تو بدن چی؟ اون. تو بدن اونه که طاهره، و تو بدن او که میره استصحاب طهارت داره. حالا بعد که از بدن او خارج بشه، دلیل میگه اگه بعد از بدن انسان خارج میشد نجس بود، حالا که از بدن این خارج میشه که دلیل نداریم بر نجاستش، بقای طهارت همون که داخل بود، این هم استصحاب بقای طهارت. پس بنابراین سه راه داریم، اینا توضیح میخواد انشاءالله فردا. یک کلمه دیگه هم میگم که روش فکر کنید، فقط این استصحابا علاوه بر خودش، قد یقال معارض است با استصحاب تعلیقی نجاست، چون این خون اون وقتی که تو بدن آدم بود یه حکم معلق داشت که ان صفحه تنجسه یا نجسه، اگه این خون ریخته بشه بیرون بیاد نجس خواهد بود، این حکم تعلیقی رو داشت. آیا ما استصحاب میکنیم حالا که از بدن انسان اومده تو بدن بق، میگیم این خون قبلا اینجور بود که لو صفحه نجسه، الان هم همینجوره که لو صفحه نجسه، بنابراین اگه کشتیم و از بدن اون بیرون اومد باید نجس بشه، این با استصحاب عدم نجاست، عدم جعل نجاست، استصحاب طهارت معارضه میکنه. این راه رو انشاءالله فردا باید دنبال کنیم ببینیم به کجا بود.
بسم الله.